ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان بسیج مداحان میگوید فیلم عنکبوت مقدس به اعتقادات مسلمانان و شیعیان توهین کرده است. بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، شوش و هفت تپه تجمع کردند. دو زندانی سیاسی میگویند سلامتی 1000 زن زندانی در زندان قرچک با خطر جدی مواجه شده است. درود شنوندگان ارجمند. سازمان بسیج مداحان در اطلاعیه‌ای دست‌اندرکاران ساخت فیلم عنکبوت مقدس را مهره‌های دست‌نشانده داخلی و خارجی توصیف و آنها را به توهین به اعتقادات میلیون‌ها مسلمان و شیعه متهم کرده است. وزیر ارشاد اسلامی در 11 خرداد تهدید کرده بود سینماگرانی که در داخل کشور در ساخت فیلم سینمایی عنکبوت مقدس همکاری داشتند مجازات خواهند شد. زر امیر ابراهیمی بازیگر این فیلم و برنده جایزه بهترین بازیگر زن 75 دوره فستیوال بین المللی فیلم کن به شبکه خبری CNN گفته از زمان دریافت این جایزه حدود 200 پیام تهدیدآمیز دریافت کرده است. عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی روایتی از قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی است که در اواخر دهه 70 هجری شمسی به قصد آنچه پاکسازی اسلامی جامعه عنوان کرد 16 زن کارگر جنسی را در مشهد به قتل رساند. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز در اهواز، شوش و هفت تپه در اعتراض به شرایط معیشتی و با درخواست برای افزایش حقوق خود تجمع کردند. تجمع کنندگان که با تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر مخالفند، در 4 روز در هفته قبل تجمع‌های اعتراضی در شماری از شهرهای کشور برگزار کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی میگویند قرار بود حقوق غیر حداقل بگیرها 38% به علاوه 515,000 تومان در سال جاری افزایش یابد، اما دولت جمهوری اسلامی آن را نقض کرده است. توماری نیز که در اعتراض به نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تهیه شده تا کنون به امضای حدود 60,000 تن رسیده است. کانون‌ها و تشکل‌های بازنشستگان ایران به شدت از تصمیم دولت جمهوری اسلامی انتقاد کرده. شورای بازنشستگان ایران آن را کودتا علیه زندگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خوانده است. نرگس محمدی و علی مطلب‌زاده دو فعال مدنی زندانی در زندان قرچک در نامه‌ای ضمن اعتراض به وضعیت این زندان نوشتن سرریز شدن فاضلاب در بند زنان در روزهای اخیر سلامتی بیش از 1000 زندانی را با خطر جدی مواجه کرده است. خانم‌ها نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده اشاره کردند به دلیل وجود هوای سمی و آلوده در زندان قرچک، زندانیان در معرض خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها قرار دارند و وضعیت تنفسی و جسمی برخی از آنها نگران کننده است. این دو فعال مدنی زندانی از وضعیت آب و غذای زندان زنان قرچک هم انتقاد کرده، نوشتند این دو موضوع همراه با محدودیت‌ها برای تهیه مواد غذایی، دارو و خدمات پزشکی از بیرون شرایط را برای زندانیان بدتر از قبل کرده است. گروهی از دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور با امضای بیانیه به مواردی چون ضرب و جرح دانشجویان توسط حراست، سختگیری به دختران دانشجو، اخراج و ارعاب دانشجویان و اساتید و احضار هر روزه دانشجویان به کمیته های انضباطی اعتراض کردند. در این بیانیه تاکید شده خوابگاه ها در حقیقت بندی از زندان شدند و با کنترل هرچه بیشتر بر روی بدن و فکر دانشجویان، به خصوص دانشجویان دختر، حقوق آنها به ارتجاعی ترین شیوه ممکن نقض می شود. مهدی عربشاهی فعال دانشجویی در آمریکا در مورد این بیانیه به رادیو فردا می گوید:
بعد از اینکه دانشگاه ها خب هر یه وقفه‌ای وجود داشت، بعد مدتی بازگشایی شدن، ما شاهد این بودیم که فشارهای خیلی زیادی به دانشجوها داره میاد. یعنی در واقع به نظر میاد حاکمیت سعی کرده از این فاصله‌ای که به دلیل تعطیلی کرونا افتاده و خب یه بخشی از نسل قدیم دانشجوها تو این فاصله فارغ التحصیل شدن رفتن، یه بخشی از کسایی که به سر کلاس ها میرن کسایی هستن که شاید ترم 4 و 5 هستن، برای اولین بار در واقع دارن به دانشگاه میان، ولی با اینکه در ترم 4 و پنجن، در واقع یه گسست نسلی رخ داده. تجربیاتی که میشد فعالین دانشجویی نسل‌های قبلی به این نسل منتقل کنن یه جورایی قطع شده. حالا به نظر میاد حاکمیت هم اینو یه فرصت دیده که بتونه از ابتدا با سختگیری‌های خیلی شدید، با فشار خیلی زیاد روی دانشجویان، اجازه شکل گرفتن هر نوع جمع دانشجویی، هر نوع کنش دانشجویی رو مثل سابق نده و در واقع زیست دانشجویی رو مختل بکنه. چند تا نکته خیلی مهمی که در این بیانیه بهش اشاره شده، که در واقع تمرکز رو بحث برخوردهای خشن حراست هست. در واقع حراست به شدت برخوردهایی که توی این مدت کرده متفاوت از قبل شده. قبل هم در واقع این روند بوده تا حدی، ولی الان خیلی افزایش پیدا کرده. یک مورد این که به هر حال فشارها روی دانشجویان دختر بیشتر شده، فشار روی بحث تفکیک جنسیتی و همینطور به حال شرایط زندگی خوابگاهی که درش بهش اشاره شده و تبدیل شده به یک اردوگاه، اونطوری که تو بیانیه هم گفتن، به این معنا که دانشجویان احساس نمی‌کنن که اون شأن انسانی خودشون رو دارن، بلکه در یک شرایط بسیار بدی هستن. حتی شبها درها قفل میشه و انگار که به یه نوعی بازداشتگاهی برای دانشجویان هست، نه یک خوابگاهی که دانشجو بتونه آزادانه رفت آمد کنه و در واقع اون زندگی انسانی خودش رو داشته باشه. این بیانیه به هر حال یکی از اکتهایی هستش که دانشجویان نسل جدید دارن انجام میدن بعد از اون فاصله که گفتم. اینا در واقع دارن قدم‌های اولیه رو برای کنش‌های اعتراضی خودشون برمی‌دارن، تلاش خودشون رو برای استقلال دانشگاه، برای آزادی‌های آکادمیک، برای حقوق صنفی خودشون و همینطور برای آزادی‌ها و مسائل کلانتر جامعه شروع کردن. به هر حال ابزار بیانیه و پتیشن یکی از ابزارهایی که همیشه برای رسوندن صدای شهروندان به مسئولین استفاده میشه. البته تو جامعه ما طبیعی هستش که خیلی احتمال کمی داره که بخواد ترتیب اثری داده بشه، اما کمک میکنه به نوعی که دانشجوها همدیگر رو پیدا بکنن، اون روحیه کنشگری درشون زنده بشه. فکر میکنم کارکرد مهم این بیانیه و این پتیشن به نوعی این هست که دانشجوها کم کم همدیگر رو پیدا بکنن، به نوعی در واقع بتونن کنار هم قرار بگیرن، اون همبستگی رو شکل بدن. به هر حال میدونن که اگر میخوان در برابر نیروهای سرکوب، در برابر حراست، در برابر کسایی که زندگی اونها رو مختل کرده و شرایط یک زیست عادی رو از اونها دریغ کرده بایستن، قطعا باید در کنار هم باشن. اما اینکه آیا این صدا شنیده بشه از طرف مسئولان یا نه، به نظر من خیلی بعید هستش. مسئولان ما مدت هاست که چشمشون رو بر روی خواسته های شهروندان بستن و بعید هست که رسیدگی بکنن.
مهدی عربشاهی فعال دانشجویی بود در آمریکا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکا دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به دنبال موافقت دادگاه عالی بریتانیا با انتقال پناهجویان غیرقانونی به کشور آفریقایی رواندا، راه برای اجرای طرح بحث برانگیز بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هموار شده است. به این ترتیب قرار است روز سه شنبه اولین گروه از این دست پناهجویان که در میان آنها پناهجویان ایرانی هم قرار دارند با هواپیما از لندن به رواندا انتقال یابند. شهرام میریان همکارمان گزارش می‌دهد.
در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 10,000 پناهجو با قایق‌های کوچک از کانال مانش در شمال فرانسه یک مسیر بسیار خطرناک 35 کیلومتری را پشت سر گذاشته و وارد سواحل جنوبی انگلستان شدند. برای مقابله با ورود پناهجویان، دولت محافظه‌کار بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، توافق‌نامه‌ای با کشور آفریقایی رواندا امضا کرده که بر پایه آن پناهجویان مجرد مرد پس از ورود به خاک بریتانیا به این کشور آفریقایی انتقال می‌یابند تا پرونده آنها مورد بررسی قرار گیرد. دولت بریتانیا این اقدام سختگیرانه را اینگونه توجیه کرده که با اجرای این طرح انتقال هم میتوان با قاچاق انسان برخورد کرد و هم جلوی گذر پناهجویان از مسیر خطرناک کانال مانش را گرفت. به دنبال امضای این موافقتنامه شماری از سازمان‌های حقوق بشری و مدافع حقوق پناهندگان شکایتی تسلیم دادگاه عالی بریتانیا کردند و این مقام قضایی هم بعد از ظهر جمعه ضمن رد همین شکایات با انتقال نخستین گروه پناهجویان غیرقانونی به رواندا موافقت کرد. در این میان اما هنوز به درستی روشن نیست گروه اول در برگیرنده چند پناهجوست. روزنامه‌های آلمان تاکنون از 180 و 30 پناهجو یاد کردند که سه‌شنبه این هفته قرار است از لندن به رواندا منتقل شوند. به گفته یک نهاد فرانسوی در شهر کاله 35 سودانی، 15 سوری، 14 ایرانی، 11 مصری و 9 افغان از جمله 130 پناهجویی هستند که احتمالاً به رواندا در شرق آفریقا انتقال می‌یابند. پیش از این هم روزنامه گاردین درباره ملیت اکثر پناهجویانی که می‌بایستی از بریتانیا به رواندا منتقل شوند نوشته بود آنها از شهروندان سوریه، سودان، افغانستان، ایران و عراق هستند. این روزنامه همچنین می نویسد در 3 ماه اول سال جاری میلادی 1094 پناهجوی افغان و 722 پناهجوی ایرانی به عنوان بزرگترین گروه موفق شدند با قایق‌های کوچک از مسیر کانال مانش سر از سواحل جنوبی انگلستان درآورند. به این ترتیب در 3 ماه اول امسال پناهجویان افغان و ایرانی از نظر شمار مقام‌های اول و دوم را به دست آوردند. در میان تعدادی از پناهجویان نیز که حکم اخراج خود را دریافت کرده دست به اعتصاب قضا زدند. یک پناهجوی ایرانی هم که خود را یکی از فرماندهان پیشین پلیس ایران معرفی کرده جزء پناهجویان است که حکم اخراج به رواندا را دریافت کرده. او میگوید در تظاهرات سراسری آبان 98 از دستور تیراندازی به معترضان خیابانی سرپیچی کرده و اگر به رواندا فرستاده شود جانش به خطر می افتد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
و آخرین خبر، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران روز جمعه در نامه‌ای ضمن اعلام احضار مجدد خود دادگاه‌های انقلاب را سفارشی و امنیتی خواند و اعلام داشت که در چنین دادگاه‌های حاضر نخواهد شد. به گزارش وبسایت تحلیلی کلمه، این فعال سیاسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را غیر قانونی و آرای صادره از آن مراجع را نیز فاقد وجاهت قانونی دانسته است. وی که سابقه بازداشت و زندان دارد در ادامه نامش نوشته بنابراین در دادسرا و دادگاه‌های غیر قانونی و تحت امر نیروهای امنیتی که تمامی آنها هم تحت فرمان و کنترل مستبد خودپرست امروز ایران علی خامنه‌ای می باشد حاضر نشدم. پایان نقل قول. این فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز از منتقدین صریح رهبر جمهوری اسلامی است. اخبار و گزارش ها هر ساعت.